ساعت 7 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شب شما بخیر. خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 17 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی که اینجا در استودیوست. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خواستار در اولویت قرار گرفتن ثبت سفارش و خرید واکسن ضد کرونا شد. عباس آقازاده در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد، با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون ضد کرونا برای برون رفت از بحران کنونی شیوع کرونا، اعلام کرد تولید واکسن کرونا توسط مؤسسات ایرانی به مدت زمانی نیاز دارد که این مدت موجب عقب ماندن ایران در مقابله با ویروس کرونا می شود. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی تاکید کرد که برای نجات زندگی میلیون ها ایرانی نمی توان بر رقابت های فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک پای فشرد. او بدون ذکر نام کشور خاصی بر درایت در انتخاب مبدأ خرید واکسن کرونا تاکید کرد. او همچنین خواستار پیشبینی هزینه خرید واکسن در بودجه سال آینده کشور شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا تزریق واکسن کرونا را از روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌کند. بریتانیا برای استفاده از واکسن شرکت فایزر مجوز اضطراری صادر کرده است. در همین حال قرار است اتحادیه اروپا روز 29 دسامبر برابر با 9 دی ماه درباره صدور مجوز استفاده از واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تصمیم گیری کند. رئیس دفتر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری کرد که بلافاصله پس از تایید اتحادیه اروپا، واکسیناسیون کرونا در این کشور در اولین روزهای سال جدید میلادی آغاز شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته نزدیک به 11,000 مورد بوده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه در گزارش روزانه خود درباره آمار رسمی کرونا در ایران جزئیات بیشتری ارائه کرد.
از دیروز تا کنون تعداد 10,827 بیمار مبتلا به کووید بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 284 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 50,594 رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,051,374 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
آمار رسمی کرونا در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. مهدی فضائلی، معاون رسانه‌ای دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اخبار مربوط به وخامت حال علی خامنه‌ای را تکذیب کرد و در توییتی بر سلامت و نشاط رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اخیراً گزارش‌هایی از لغو جلسه علی خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل وخامت وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود. در این گزارش‌ها که در نشریاتی همچون نیوزویک و اورشلیم پست هم بازتاب یافت، آمده بود که علی خامنه‌ای به دلیل وضعیت سلامتیش قدرت را به فرزندش مجتبی خامنه‌ای واگذار می‌کند. علی خامنه‌ای 81 ساله که از سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی است، وضعیت سلامتیش بارها موضوع گمانه‌زنی‌های مختلف بوده است. و فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. این سه کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند این اقدامات در تضاد با برجام است و اگر ایران خواهان حفظ مسیر دیپلماسی است، نباید این گام‌ها را بردارد. ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که قصد دارد سه آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند. همچنین مصوبه اخیر مجلس دولت حسن روحانی را موظف می‌کند در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل‌های الحاقی را متوقف کند، غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد.
ممنون نوشین. خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران میپردازیم. از جمله حرفهای ضد و نقیض مقامهای بهداشتی ایران در مورد تولید واکسن کرونا. 5 استان دیگر ایران در محاصره سیل، دست کم 7 تن در بوشهر و هرمزگان جان باختند. انگشت اتهام به سوی مسئولان و قرارگاه خاتم الانبیا.
در واقع مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و در واقع مدیریت آب در حوزه آبرسانی.
2 مقام ارشد سپاه پاسداران میگویند ترور محسن فخری زاده با استفاده از تیربار مجهز به هوش مصنوعی و کنترل ماهواره‌ای انجام شده است.
وقتی عنوان میشه ترور هوشمند با استفاده از ماهواره صورت گرفته و عوامل میدانی و تیرانداز توی اون محلکه نبودن، بار مسئولیت و بی‌عرضگی از دوش محافظان و اون یگان حفاظت برداشته میشه، در عوض یک نهاد دیگه زیر سوال میره.
همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بنابر اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، شهر تهران و چند شهر دیگر از روز شنبه 15 آذر ماه از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر وضعیت دادند و بر همین اساس محدودیت‌ها در این شهرها مطابق با شهرهای نارنجی اعمال می‌شود. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، بشنویم آخرین خبرها رو از تو.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب جمع‌بندی همینه، واقعا همون که تو گفتی. بعد از 2 روزه که در واقع اعلام کرد قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا که تعدادی از شهرها و به ویژه تهران که مهمترین در واقع منطقه‌ای بود که میگفتن کرونا زده است، رو در واقع وضعیت رو از قرمز به نارنجی تغییر دادن، امری که بسیاری از پزشکان و منتقدان از قبل هشدار داده بودن که اگر این اتفاق بیفته خطرناکه، چون به گفته خود مقامات وزارت بهداشت در ایران الان هر 4 دقیقه جان یک ایرانی گرفته میشه. ولی خب عملا در واقع دولت گوشی نداد به این هشدارها و تمام کسب و کارها بارز شد. دورکاری ها دوباره شروع شد، فقط 50% در واقع کارمندا میتونن از خونه کار کنن. با این حال آقای نوکی وزیر بهداشت هشدار میده که عادی انگاری نکنید وگرنه رو دست میخورید و از زمستونی بدتر از پاییز و بهار مون خواهیم داشت. دکتر زالی هم شرایط رو متزلزل میدونه. دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیست، او هم میگه که در واقع ما نه تنها نتونستیم این اپیدمی رو کنترل کنیم و در واقع به حدی این رو پایین بیاریم، حالا دیگه چه برسیم که بخوایم زنجیره انتقال رو قطع کنیم. امروز هم تمام گزارش های میدانی رضا شاهد این هستن که تهران در واقع واقعا دوباره زنده است و همه تو شهر دارن راه میرن. این رو خود در واقع تمام روزنامه های تهران شاهدش هستن، پلیس تهران شاهدش هست که میگه که ترافیک در سطح شهر عملا دوباره برگشته به همون شکل سابق، هرچند که تاکید میکنه که محدودیت ها از ساعت 9:74 صبح همچنان ادامه داره. گزارش از داره خبرگزاری مهر از متروهای تهران که واقعا کیپ تا کیپ آدم ها وایستادن، فاصله های 10 سانتی. واقعا نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هشدار میده که پیک زمستانی در راه، تازه ممکنه همین 2-3 روزه برسه، و میگه که ما امیدوار بودیم که تهران این 2 هفته تعطیلی که داشت رو در واقع ادامه پیدا کنه، بلکه بتونیم این مسیر رو مطلوب ترک پی کنیم و شاهد در واقع از دست دادن جان آدم ها کمتر باشیم. به هر حال اون موردی رو که ایشون الان صحبتش رو میکنه اینه که حجم ترافیک در اون شهری نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده و توصیه میکنه که اگر مردم خودشون دستور عملهای بهداشتی رو رعایت نکنن، پیک زمستانی هر چه زودتر از راه میرسه. و خیلی کوتاه هم بگم که در واقع یک خبری هم هست که معاون پرستاری با وزیر بهداشت داره از کمبود نیروهای پرستار میگه، همینطور که همه این هفته ها گفته میشد، ولی ایشون میگه که تا الان 40,000 پرستار در کشور به کرونا مبتلا شدن، قرنطینه شدن و با خروج اونها از سیستم فشار همچنان دو برابر شده روی پرستار.
کیانوش، بسیاری در دنیا و همینطور در ایران منتظر واکسن هستند. در ایران مسئولان حرفهای ضد و نقیضی در مورد واکسن میزنن. این اظهارات به طور کلی چه هست پیرامون واکسن در ایران؟
رضا، واقعیتش اینه که خیلی قصه واقعا طول و درازه، اما اگر از آخریناش بخوام شروع کنم، امروز دکتر مسعود مردانی که عضو کمیته ستادم هست اومد و اعلام کرد که ما حتما این واکسن های مورد نیاز رو میخریم برای گروه های پرخطر و تحریم ها هم در موردش تأثیری نداره. یک ساعت بعدش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میاد و میگه که ما برای نقل و انتقال ارز دچار مشکلیم به دلیل اینکه در واقع مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا رو بهش احتیاج داریم و برای همین نتونستیم واکسن بخریم به خاطر تحریم ها. اینها در حالیه که رضا آقای نمکی وزیر بهداشت دو سه هفته از وعده داده و میگه که ما 42 میلیون دوز رو در واقع خریدیم، به نوعی میگه ما تمام مقدماتش رو فراهم کردیم. امروز الان عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در واقع در نامه خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته که در واقع اولویتتون رو بذارید برای برنامه‌های بهداشتی و برای ثبت و سفارش خرید و واکسن ضد کرونا. این ماجرای خریدشون از خارجه. در تولید داخل واکسن کرونا هم حرف ها واقعا طول و درازه، ولی جمع‌بندیش اینه که حالا امروز خانم مهرز در واقع به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونا ایرانی میگه که این واکسن در بخش حیوانی 70% ایمنی داشته و میخوان که در واقع بخش انسانیش رو شروع کنن و میگه که مجوز اخلاقی این رو هم گرفته. و حرف در واقع به نوعی حیرت انگیزش هم اینه که این جایزه در نظر گرفته میشه، اگه مشکلی پیش بیاد کسانی که بیان اینو بزنن بیمه میکنن، خدای نکرده اگه این وسط کسی هم جانش از دست داد دیه میدن.
ممنونم از تو کیانوش فرید. فرانسه، آلمان و بریتانیا امروز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفتند این اقدامات راه برای بازگشت دیپلماسی را به خطر می اندازد. این سه کشور که همراه با چین و روسیه اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام هستند، در بیانیه مشترک اعلام کردند اگر ایران در زمینه حفظ مسیر دیپلماسی جدی است، نباید این گام ها را بردارد. در این باره کمی پیشتر دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن را جویا شدیم.
جمهوری اسلامی از دو عارضه رنج میبره. نخست این است که بین مسئولین جمهوری اسلامی هماهنگی لازم وجود نداره و چند صدایی بزرگترین صدایی است که از داخل ایران شنیده میشه. و مشکل دوم جمهوری اسلامی این است که هرگز برای هر کدام از مشکلات خودش و یا موضوعی که با اون درگیر هست دارای برنامه نیست و واکنشی و به روز عمل میکنه. یک کشوری با اندازه ها و ابعاد ایران، با مشکلاتی که در منطقه با اون روبرو است، باید حداقل یک مدیریت زمانی رو در موضوعاتی که با اون روبرو است نشون بده و این رو ما نمیبینیم. طرحی که در مجلس تصویب شد و این رو آقای قالیباف اعتراف کرد، طرحی بوده که 4 ماه پیش مطرح بوده، یقینا با صورتی متفاوت با اون چه که 2 روز 3 روز پیش مجلس اون رو امضا کرد، ولی در واکنش به کشته شدن آقای فخری‌زاده تحولات تازه، جمهوری اسلامی همون طرح رو با تغییراتی ظاهراً بروز کرده و در بین دعواهای بین شاخه‌های حکومت اون رو یک شاخه حکومت به شاخه دیگری تحمیل میکنه و این میشه طرح روز و نحوه مقابله جمهوری اسلامی با برنامه‌ها. جمهوری اسلامی حتی در ارتباط با همکاری با اروپا دارای برنامه منسجمی نبوده و روی این فکر میکرده که باید اروپا را از آمریکا جدا نگه داشت و اروپا به کمک اونها در مرحله‌ای خواهد اومد، در حالی که حالا واکنش نشون میده به تحولاتی که در واشنگتن صورت گرفته. احتمالاً رئیس هنوز هم این واکنش‌ها واکنش‌های منطقی نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی باید تشخیص بده اروپا و آمریکا متحدینی هستند در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی. تغییر دولت‌ها ممکن است که تغییرات تاکتیکی در روش‌های اونها ایجاد بکنه، ولی هدف‌های اونها هدف‌های مشترکی است. و اگر امروز می‌بینیم که آقای هایکو ماس حرفی رو میزنه که 4 روز پیش آقای بایدن دقیقاً در مصاحبه با نیویورک تایمز مطرح کرده، یعنی توافق با جمهوری اسلامی توافقی خواهد بود تنگتر، سختتر و برای زمان طولانیتر و در شمول اون باید برنامه‌های موشکی هم قرار بگیره. امروز از زبان آقای هایکو ماس دقیقاً همین خواسته ها رو میشنویم، در حالی که شاید جمهوری اسلامی فکر میکرد اروپایی ها نظر متفاوتی با دولت وقت آمریکا دارن و حالا با آمدن آقای بایدن شرایط برای اونها متفاوت خواهد شد. در هر دو مورد احساس محاسبه اشتباهی داشتن، هیچ کدوم از این محاسبات درست نبوده. ایرانی کشور صادرکننده نفت و واردکننده کالاست، بایستی ارتباطش با خارج حفظ بکنه. این حرفی است که دولت میزنه، در حالی که مجلس به دنبال رئیسش به دنبال به دست گرفتن قدرت و به روی کار آوردن اصولگرایان. این با طبیعت ایران نمیخونه. ایران کشور صنعتی نیست و قابلیت تحمل در مقابل یک هجوم نظامی سنگین رو هم نداره. بین الملل اختلافی که بین دو قوه حاکمه در جمهوری اسلامی دیده میشه تنها میتونه به زیان مردم ایران تمام بشه. این رو باید جمهوری اسلامی و مسئولینش بفهمن و به یک صدایی برسن و ارزیابی درستی از توانایی ها و نیازهای امروز ایران داشته باشن.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. بارش‌های شدید چند روز گذشته در ایران موجب بروز سیل در بیش از 7 استان ایران شده. تا کنون دست کم جان 7 تن را هم گرفته است. با اینکه مسئولان در ایران گفتند در حال رسیدگی به وضعیت سیل زدگان هستند، اما گزارش‌ها حکایت از نارضایتی مردم از روند رسیدگی به وضعیت آنها دارد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
سیل و آب گرفتگی در استانهای جنوب و عمدتاً جنوب غربی ایران، وضعیتی نگران کننده که چند روزی است ادامه دارد و چندین کشته بر جای گذاشته. اما با توجه به پیشبینی‌های سازمان هواشناسی ایران، هر لحظه ممکن است افراد بیشتری را در استانهای دیگر گرفتار کند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که سیل و آب گرفتگی استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، فارس، هرمزگان و یزد را در کرده، اما اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور استان کرمان را نیز جزو استانهای سیل زده اعلام کرده است. آقای نجار گفته که تا کنون مرگ دست کم 7 نفر بر اثر وقوع سیل تایید شده.
ما در این سیلاب در استان بوشهر 2 نفر جان باخته داشتیم و در استان هرمزگان هم 2 ماشین به سیلاب زدن و اونا متاسفانه 5 نفر، 1 کودک، 2 زن، 2 مرد جان خودشون از دست دادن.
به دنبال بارندگی های روزهای گذشته بیشتر مناطق اهواز دچار آب گرفتگی شد، به طوری که بنابر گزارش ها مردم اهواز در مواردی از ترس ناچار به پشت بام های خود پناه بردند. در این حال در برخی از شهرهای استان خوزستان مناطق مسکونی به زیر آب رفت و در نقاطی نیز فاضلاب به داخل خانه ها آمد. گزارش ها از استان فارس هم حاکی است با شدت گرفتن بارش باران، برخی معابر در نقاط مختلف این استان از جمله شیراز دچار آب گرفتگی شده. علاوه بر آب گرفتگی، جاری شدن سیل در برخی شهرها از جمله شیراز، کازرون، ممسنی و فیروزآباد هم گزارش شده است. گزارش‌های اولیه از حجم بالای خسارت و آسیب دیدن 8000 واحد مسکونی حکایت دارد. بیشترین خسارت‌های اعلام شده در استان‌های فارس و بوشهر گزارش شده. سیل گسترده در استان‌های فارس و بوشهر موجب مسدود شدن جاده‌ها و حتی قطع برق هم شده است. در همین حال به دلیل بارندگی‌های صبح دوشنبه 17 آذر معابر شهرستان میناب در استان هرمزگان نیز دچار آب گرفتگی شده است. هرچند بنابر برخی گزارش ها نیروهای امدادی مشغول امداد رسانی اند، اما گزارش های دیگری نیز منتشر شده که نشان می دهد با گذشت چند روز از بارش های سیلاسا هنوز در مناطقی از شهرها آب گرفتگی وجود دارد. شرایطی که موجب شد برخی از سیل زدگان در استان خوزستان روز شنبه مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی جمع شوند و با سر دادن شعارهایی علیه مسئولان به این وضعیت اعتراض کنند.
اونم جرابه با یه دست یه مستقل میدیم جواب
رو میدیم آقا خسارت ما چی میشه؟
تو میگی من مسئول نیستم؟ اگر تو مسئول نیستی بذار شهردار بیاد، شهردار بیاد. این خونه همشون نجسه، همش نجس شده. ما یعنی دیگه مسلمون نیستیم.
یک روز پس از این تجمع اعتراضی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با صدور دستوری ویژه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا برای بررسی ابعاد موضوع شخصاً به خوزستان سفر کند و او نیز صبح روز دوشنبه به خوزستان سفر کرد. در همین حال، شهردار بندر امام خمینی خوزستان نیز از سمتش برکنار شد. وقوع سیل در استان‌های جنوبی تجربه جدیدی نیست. در سال گذشته هم سیل استان‌های جنوب و غرب ایران را درگیر کرد و خسارت‌های جانی و مالی در 25 استان را به دنبال داشت. اما با وجود چنین وقایعی، حالا و در جریان سیل اخیر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته باید علت آب گرفتگی در خوزستان بررسی شود. خوزستان سال‌هاست که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. وجود ریزگردها، صنایع آلاینده و وقوع سیل تنها بخشی از این مشکلات است. علت آب گرفتگی‌ها و در نتیجه بالا آمدن پساب‌های شهری و نداشتن سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی، فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری و مسطح بودن شهرهای خوزستان است که با اعتراض ساکنان این استان هم مواجه شده. به گفته مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس ایران، برای ساماندهی شبکه فاضلاب اهواز 6000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. حالا هواشناسی باز هم در برخی استان‌ها درباره بارش شدید و وقوع سیل هشدار داده. بر این اساس، سامانه بارشی که از روزهای گذشته در مناطقی از جنوب به ویژه جنوب غرب فعال شده بود، حالا گستره فعالیت خود را به مناطق مرکزی از جمله قزوین، تهران و البرز توسعه خواهد داد.
سپیده بهکام گزارش می‌داد درباره سیل در 7 استان ایران. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه محیط زیست مقیم ایتالیا، و از او در مورد عملکرد مسئولان در مهار سیل پرسیدم.
فقط تجربه استانی هم نبوده، در واقع حتی گزارش‌هایی هم در موردش تهیه شده که نهادهای دانشگاهی درش مشارکت داشتن، گزارش به آقای روحانی ارجاع شده و طبیعتاً پیش بینی شده و هم برنامه‌های ضروری که باید در بودجه 1400 در بودجه 1399 لحاظ می‌شد در اون گزارش‌ها حتماً در نظر گرفته شده، ولی متأسفانه هیچ وقت در مورد این موضوع اخبار اطلاعات جدی و رسمی منتشر نشد و ما می‌دونیم که مثلا در مورد خسارت سال 98 معادل تقریباً بودجه عمرانی یک سال ایران به مردم مناطقی که خسارت دیدن در بهار سیل بهار 98 خسارت باشد، ولی می‌دونیم که بخش زیادی از اون مناطق حتی دوباره همچنان غیر مسکونی باقی مونده، زمینه کشاورزی زیادی که دوباره قابل به این راحتی‌ها قابل کش نخواهند بود. حالا در مجلس مسئله که یه سازمان ملی آبخیزداری در واقع دارن براش ضرورت سازی می‌کنن که نیاز تشکیل بشه، منتهاش با این همه نهاد و سازمان موازی که وجود داشته، من فکر میکنم که مسئله اصلی و عمده ما اینه که سرمایه گذاری و قوانین در طول سالهای متوالی هم وضع نشده و هم اعمال نشده به لحاظ بودجه و ساختار. خب به این ترتیب ما نمیتونیم متوقع باشیم که مسیری که 40 سال داریم طی میکنیم به نتیجه و نقطه متفاوتی با وضعیت امروز برسه.
خانم بهرامی، به بودجه اشاره کردین. استانداران برخی از استانهای سیل زده از جمله خوزستان، فارس و کرمان میگن بودجه‌هایی که سال گذشته و اگر اشتباه نکنم سالهای گذشته برای مهار سیل رو در اختیار داشتن، در قراردادهایی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران قرار دادن. حاصل و خروجی کار قرارگاه خاتم الانبیا چی بوده که سیل همچنان در این استانها چنین خسارتهای شدیدی به بار میاره؟
شما تصور بکنید که در بودجه سال 99 نسبت به بودجه سال 98 80% درصد بودجه حوزه توسعه عمرانی
بخش روستایی، بخش حوزه آبرسانی، آبخیزداری کاهش پیدا کرده بود. یکی از مهمترین فاکتورهایی که میتونست در طول سالها اهمیت داده بشه بهش و امروز حداقل ما بتونیم یه بخش زیادی از این خسارات رو اصلا متوجه این مناطق جغرافیایی نباشه. از طرفی پروژه‌های انتقال آب بیشتر از 80% در بودجه 1400 تخصیص بودجه شده. شما در نظر بگیرید که از پروژه انتقال کارون گرفته تا بمبروجن تا همین پروژه انتقال آبی که در کارون در که استان کرمان کلید خورده، از انتقال آب در جنوب به شمال، انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران، انتقال آب دریای خزر به سمنان. و بعد پرسش اصلی و مهم اینجاست که اگر تمام این بودجه ها صرف سدسازی و به هم ریختن مسیر رودها در مناطقی که حتی نه سازمان محیط زیست تاییدش کرده و نه مردم محلی که در واقع ذی‌نفع هستن، اطلاعات دقیق دارن، سالهاست در اون مناطق زندگی میکنن، موافق بودن، پس چطور و چه سازمانی و چه قدرتی حمایت کرده که این پروژه همچنان بودجه بگیره و انجام بشه و چه درصدی از این بودجه ها میتونست امروز برای حوزه آبخیزداری، آبخانداری، احیای تالاب ها و رودها هزینه بشه؟ بودجه پارسال بیشتر از 50 میلیارد تصویب شده بود برای احیای رودخونه ها و حتی همون مبلغ هم اختصاص داده نشد. بیشتر از 20 ساله که ما بودجه های رسمی که برای حوزه نقشه برداری از رودخانه ها و وضعیت شهرها و استانهای آسیب دیده برای در موضوع سیل مسبب شده، در موردش هیچ بودجه‌ای بهش اختصاص پیدا نکرده. و ما از اون طرف می‌بینیم که بازوی عمرانی سپاه تحت عنوان در واقع خاتم الانبیا الان قرار شده که دوباره ورود پیدا بکنه حتی به موضوع مدیریت سیلاب‌ها، بی تفاوت به این ماجرا که بخش زیادی از مسائلی که امروز مردم در استان‌های زاگرس نشین و جنوب ایران که پایین دست استان‌های زاگرس نشین به حساب نگاش مواجه هستن، در واقع مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و در واقع مدیریت آب در حوزه آبرسانیه و وزارت نیرو هم پشتشونه و اونها رو حمایت میکنه متاسفانه با یه سازمان کمجان و در واقع بدون هیچ بودجه و بدون هیچ قدرت نظارتی مثل سازمان محیط زیست نمیشه انتظار بیش از این داشت.
خانم بهرامی، خیلی کوتاه یک تناقض اینجا هست در مسئله آب. این استانهایی که الان درگیر سیل هستن بیشترشون به ویژه خوزستان و بوشهر با مشکل تامین آب آشامیدنی در فصل تابستون مواجهن، از طرفی هم بارش‌های سیل‌آسایی دارن که اگه به طور سیستماتیک مهار بشن ممکنه بخشی از اون مشکل کم‌آبی رو برطرف کنه. پروژه های عمرانی مرتبط در این زمینه چرا نمیتونن هر دو مشکل رو همزمان برطرف کنن؟ امکانش نیست؟
چون یه بخش زیادش برمیگرده به حراست خاک، مسیر آبها و احیای تالابها و رودخونه ها و ساخت و سازهای عمرانی و در روستاها برای حفظ در واقع یک کشاورزی قابل قبول با یه مصرف آب خاک قابل قبول. منتهاش تمام اینها اول اینکه به یه سازمان و نهاد مشخصی وظیفش در واقع محول نشده، نهادها و سازمانه که تو این حوزه کار میکنن هم حتی خودشون هم منفعت نیستن. الان وزارت نیرو برای حقابه سالانی تالاب ها یه بخش مهمی از این سیر رو میتونستن به اونجا هدایت بکنن، با سازمان محیط زیست درگیره. به این ترتیب خب ما متاسفانه در واقع هدفی تعیین و تعریف نشده براش و اصولا سازماندهی براش وجود نداشته. برای اینکه درآمدی درش نبوده، بیشتر نیاز باشه که هزینه و سرمایه گذاری بشه. به این ترتیب خب ورود پیدا نکردن.
عظم بهرامی بود، کارشناس حوزه محیط زیست در ایتالیا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است ترور محسن فخری‌زاده با دستگاه ماهواره‌ای صورت گرفته است و ترور با چنین روشی نمیتواند امنیت آنها را خدشه‌دار کند. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه نیز روز یکشنبه گفت تیربار داخل نیسان مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره‌ای بوده که روی فخری‌زاده زوم کرده و از هوش مصنوعی بهره برده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حامد محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل نظامی در ترکیه، و از او در میزان باورپذیری روایت‌های مختلف ترور محسن فخری‌زاده پرسیدم.
عملیات ترور بر اساس تکنیک، تجهیزات به کار رفته و شکل شمایل دو طبقه بندی داره: کلاسیک یا نوین و یا هر دو. مثلا ترور سلیمانی و همراهان با پهپاد شکل شمایل نوین داشت، اما به نظرم ترور فخریزاده روش کلاسیک استفاده شده، در اصطلاح عملیاتی تمیز بوده. ادعای ترور هوشمند با شواهد همخوانی نداره. البته استفاده از تجهیزات هوشمند و ماهواره‌ای کاملا رایج در این عملیات، اما انتقال تجهیزات به داخل کشور، نصب و راه‌اندازیش، استقرار اونها بسیار پر ریسکه. به هر دلیلی اگر عملیات لو بره یا ناموفق باشه، اون تجهیزات به دست جمهوری اسلامی میفته. اتفاقا امروز خبرگزاری CNN در مصاحبه با یک مقام امنیتی به این تاکید کرده که هزینه اسرائیل برای عملیات کلاسیک خیلی راحت تر بوده تا اینکه بخواد عملیات نوین رو انجام بده. بررسی‌های میدانی هم نشون میده ترور فخریزاده با روش‌های قدیمی و رایج انجام شده. این سناریوهای ضد و نقیض هم که مطرح میشه بیشتر هدفمنده، پشتش بازی‌های امنیتی.
همین اشاره کردید که پشتش بازی‌های امنیتی است، اما خب می‌خوام این رو باز کنید، دلیل این همه روایت‌های متناقض از ترور محسن فخریزاده چیه؟
یکی از تاکتیک‌های نهادهای اطلاعاتی در واکنش به یک ترور یا در واقع یک شکست اطلاعاتی، انتشار سناریوهای مختلفه. این روش برای توجیه افکار عمومی است. از یک طرف زمان خریداری می‌کنند، برای پیچیده‌تر کردن این موضوع هم راهکارهای مختلفی رو دارن، برای اینکه ضربه‌ای که خوردن از نظر روانی بار قصور و شکست رو کم بکنن از روی خودشون و نهادهای امنیتی. از طرفی وقتی چند سناریو مطرح میشه، نشون میده هر نهادی تلاش میکنه روایتی رو که بیشتر به نفع خودشه برجسته کنه، با این هدف که مسئولیت قصور و ضربه‌ای که وارد شده از سر خودش باز کنه. مثلا وقتی عنوان میشه ترور هوشمند با استفاده از ماهواره صورت گرفته و عوامل میدانی و تیرانداز توی اون محلکه نبودن، بار مسئولیت و بی‌عرضگی از دوش محافظان و اون یگان حفاظت برداشته میشه، در عوض یک نهاد دیگه زیر سوال میره. مثلا تو همین
که به عهده سپاه پاسداران هم بود. بله
بله، به عهده سپاه پاسداران بود. در واقع الان با این سناریوهای مختلف بیشتر وزارت ارتباطات زیر سوال رفته. چرا؟ چون مطرح میکنن قطور کرده، برای توسعه زیرساخت‌ها کمکاری کرده و فخریزاده را با موبایل ردیابی کردن. وقتی چند سناریو مطرح میشه، بعد از مدتی نهادهای امنیتی و قضایی بدون اینکه هیچ نتیجه روشنی داشته باشن عامل تراشی میکنن. از داخل زندان دو سه نفر رو پیدا میکنن، زیر شکنجه ازش اعتراف میگیرن و میگوین اینها عامل ترور بودن. تجربه مازیار ابراهیمی که الان در آلمان احتمالاً پناهنده است و متهم کردنش به ترور دانشمندان سال 91 بر همین اساس بود.
آقای محمدی، سخنگوی سپاه که میگه ترور با روش‌های هوشمند و ماهواره‌ای امنیت اونا رو به خطر نمیندازه، اگه یه نگاه مختصری به پیشینه و عواقب ترورها و انفجارهای یک سال گذشته بندازیم، چون به غیر از ترور قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده انفجارهایی هم در دو سایت هسته‌ای پارچین و نطنز اتفاق افتاد، اینها چه تصویری از نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی به دست میده؟
نظام‌های دیکتاتور زبان زور رو راحت‌تر می‌فهمند. تجربه به کشورهای غربی ثابت کرده که هرگاه به هر دلیلی وقتی مسیر مذاکره با جمهوری اسلامی قفل میشه، یا تهدیداتش از خط قرمز عبور میکنه، یا با تحریم یا با خرابکاری یا حذف مهره‌های امنیتی، جمهوری اسلامی به مسیر مذاکره برمیگرده. یعنی با استفاده از یک برتری نظامی و امنیتی در ابعاد کنترل شده به اصطلاح شاخ جمهوری اسلامی میشکنه. اینجاست که ضربات امنیتی مکمل تحریم‌ها میشه برای باز کردن قفل سیاسی، احتمالاً مذاکره.
حامد محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل نظامی در ترکیه بود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید تحقیقات در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام شده و فقط حکم قاضی مانده. این در حالی است که به گفته مسئولان اوکراینی، ایران به هیچ یک از سوالات متعدد این پرونده پاسخ واضح و قانع کننده نداده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران از قول دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد همه کارها انجام شده و به گفته وی فقط انشای حکم توسط قاضی باقی مانده. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، علی فدوی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران یک شنبه گفت تأکید ما این است که هم حکم قاضی و هم تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگردان مشخص شود. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. پیگیری این پرونده بر سه محور است: فنی، جنایی و حقوقی، از جمله پرداخت غرامت. دقیقاً یک ماه پیش ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواسته بود تحقیقات فنی را سریع‌تر تکمیل کند. ایران یک ماه پیش اعلام کرد گزارش فنی نهایی شده و در مرحله ترجمه است. در این حال تاکنون این گزارش به دست کشورهای مرتبط نرسیده. محور دوم این پرونده تحقیقات جنایی است. ایران هفته گذشته برخی از شواهد مادی را به درخواست دادستانی کل اوکراین به کیف فرستاد، اما به گفته بازرس اوکراینی این پرونده، این اقدام قطره است از دریای سوالات درباره دلایل این سانحه، هویت مظنونین و مراتب تصمیم گیری که منجر به شلیک دو مشک به هواپیمای مسافربری شد که به هیچ کدام پاسخ داده نشده. و این در حالی است که اوکراین ضمن استقبال از تمایل ایران برای پرداخت غرامت بارها تاکید کرده پیش از مشخص شدن جزئیات این سانحه مذاکره درباره مبلغ امکان پذیر نیست. در روزهای اخیر بحث اختصاص 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی که در ابتدا روزنامه شرق از آن گزارش داد و متعقبا از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران تایید شد، بازتاب گسترده منفی را به دنبال داشت، تا اینکه شنبه گذشته همین روزنامه در گزارش نوشت پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه از بودجه سال آینده حذف شد. پاولو استاپینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با فرا رسیدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، دانسته های ما از این سانحه به اندازه روزهای اول است.
نبستن حریم هوایی در شرایط جنگی، شرایطی که به عقیده مقامات پدافند هوایی ایران نیاز به استقرار سامانه‌های مضاعف در حومه فرودگاه بین‌المللی این کشور وجود داشت، بحث خطای انسانی را منتفی می‌کند و مسئولیت کاملاً بر عهده ایران است. اگر یک شخص مسئول پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری است و به اشتباه کلید سامانه را دوبار زده، چرا دیپلمات‌های ایرانی به جای پاسخ به هر سوال میگویند موضوع محرمانه است؟ چرا نمی‌دانیم این شخص کیست؟ چرا بازرسان اوکراینی حق بازجویی از او را ندارند؟ و اگر مسئول این سانحه یک شخص است، این دستگاه حکومتی ایران است که در ساعات اول به محل سانحه بولدوزر فرستاد، 7 ماه با جعبه سیاه این هواپیما دیپلماسی گروگانگیری انجام داد و تا امروز حتی گزارش فنی این سانحه را منتشر نکرده. این رویکرد باعث بی‌اعتمادی کامل به ایران شده.
در تازه‌ترین واکنش به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، یک شنبه گفت در جریان تحقیقات این سانحه شبیه‌سازی هم شد و در شرایطی مانند یک رزمایش سامانه دوباره شلیک کرد تا به گفته وی سیستم قضایی به همه ابعاد قضیه پی ببرد. ماه گذشته گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، گفته بود در پی بررسی نتایج شبیه‌سازی سانحه در ایران، بیش از آن که موضوع را بفهمیم بر سوالاتمان افزوده شد. خود اوکراین هم در بهار گذشته شبیه‌سازی سانحه پرواز 752 را انجام داد و بازرسان میگویند که نمیتوانند عمدی بودن شلیک مشک به این هواپیما را منتفی بدانند. اما ایران این اتهام را همواره به شدت رد کرده و بر آن است که خطای انسانی رخ داده. از قول مسئولین اوکراینی می‌دانیم متهمین این پرونده در ایران با مجازات حداکثر 3 سال زندان روبرو هستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور 5مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از شنبه این هفته با شرکت ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کرد. مقابله با سانسور کتاب در ایران، تکثیر چند صدایی و غلبه بر تک صدایی از جمله هدف‌های اصلی این حرکت فرهنگی است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور با یاری ناشران، نویسندگان، شاعران و مترجمان خارج از ایران بار دیگر دور تازه‌ای از فعالیت خود را از سر گرفت. این نمایشگاه در اوائل اردیبهشت ماه همپای نمایشگاه کتاب در تهران برگزار می شد. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد و به این ترتیب دست‌اندرکاران نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم تصمیم گرفتن که به جای اردیبهشت در آذر ماه امسال این حرکت فرهنگی را این بار از طریق آنلاین تداوم بخشند. این نمایشگاه مانند هر سال مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران، تکثیر چند صدایی و غلبه بر تک صدایی را از جمله هدف‌های اصلی خود دانسته. در اطلاعیه مشترک ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا همچنین آمده نمایشگاه کتاب امسال در برگیرنده معرفی و رونمایی آنلاین کتاب، برنامه‌های زنده پرسش و پاسخ و گفتگو با نویسندگان، شاعران، مترجمان و به طور کلی فرهنگ سازان است که از طریق شبکه‌های اجتماعی و زوم برگزار می‌شود. از این رو دوستداران کتاب در ایران و دیگر نقاط دنیا هم می توانند از این فرصت استفاده کرده و در برنامه‌های گوناگون فرهنگی نمایشگاه کتاب بدون سانسور شرکت کنند. این نمایشگاه 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و بلافاصله دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم از این حرکت نوپای فرهنگی استقبال کردند. آزاده پارساپو، مدیر نشر نوگام و هماهنگ کننده این نمایشگاه های زنجیره‌ای، در گفتگو با رادیو فردا به گونه ای فشرده درباره حال و هوای برنامه های امسال اینطور گفته:
برنامه ها بسیار متنوع، بیشتر از 30 برنامه هستش که ناشران اروپا و آمریکا و کانادا اجرا میکنن. برنامه ها از سوی خود ناشران مستقلن اجرا میشه از طریق پلتفرم های شبکه های مجازیشون و لینک هاش همه موجوده. بعضی از دوستان برنامه های سخنرانی یا بحث و گفتگو دارن که از طریق اپلیکیشن زوم برگزار میشه. ما سعی کردیم که دست ناشران باز باشه برای هماهنگ کردن، چون به هر حال میدونید که هر کدوم از ناشران باید با مؤلفان و مترجمان و محققان خودشون برنامه های خودشون رو اجرا میکنن. زوم خریداری کردیم که بتونیم بعضی از برنامه ها رو روی زوم انجام بدیم و من خودم مودریت کنم. نشر نوگام در لندن 3 برنامه داریم که با 2 نویسنده خوب نوگام که چندمین کتابشون دارن منتشر میکنن، به خانم شیوا شکوری صحبت میکنیم که دومین رمانشون رو نقشینه در تابستان منتشر کردیم، و همچنین با نویسنده خوبمون امین انصاری که در استرالیا هست و 3 رمانش رو با نوگام منتشر کرده به تازگی به شهادت یک هرزه، و گفتگویی داریم با این 2 نویسنده. یکی از اهداف این برنامه ها این هستش که نویسندگان ایرانی که در خارج از ایران می نویسن و کتاب منتشر می کنن رو به مخاطبان خودمون در ایران هم معرفی کنیم. ما برنامه های امسالمون رو مصاحبه و گفتگو با مدیر نشر و مجله نبشت، آقای عزیز حکیمی، آغاز میکنیم که از ناشران خوب افغان هستند.
5 نمایشگاه مجازی کتاب بدون سانسور در اروپا، آمریکا و کانادا از 15 آذر تا 23 همین ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش پایانی: مسئولان جشنواره فیلم فجر تصمیم گرفتند جشنواره امسال را با وجود محدودیت‌های کرونایی برگزار کنند، اما این بار بدون تماشاگر. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
اصرار مدیران سینمایی برای برگزاری جشنواره فجر به هر قیمتی، این بار حتی بدون حضور و مشارکت تماشاگر. جشنواره فیلم فجر به گفته دبیر امسالش محمد مهدی طباطبایی نژاد بدون تماشاگر و احتمالاً فقط با نمایش فیلم برای داوران برگزار می شود. آقای طباطبایی نژاد که در نشست مجازی این جشنواره خبر برپایی آن را اعلام می کرد گفت داوری جشنواره امسال شامل تمام فیلم ها خواهد شد و هیچ گونه هیئت انتخابی در جشنواره فعالیت نخواهد کرد. این وضعیت به روشنی می تواند نتیجه کاهش میزان تولید فیلم با شرایط ویژه و سخت موجهای متعدد اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران باشد. اما دبیر جشنواره همچون مزیتی ویژه برای حضور یکایک فیلم ها بدون گذر از فیلتر هیئت انتخاب از آن حرف زده است. این در حالی است که شرکت فیلم ها در جشنواره ای بدون تماشاگر تنها مزیت ممکن، یعنی فضای واکنشی اطراف یک فیلم نمایش داده شده در جشنواره را نیز برای هیچ یک از آنها به همراه نخواهد داشت. طبق اعلام دبیر جشنواره فجر، نه تنها حضور مردم به عنوان عامل اصلی رونق جشنواره در وضعیت جاری ممکن نیست، بلکه همچنین از مشارکت دستندرکاران رسانه، منتقدان و روزنامه‌نگاران نیز در جشنواره خبری نخواهد بود. محمد مهدی طباطبایی نژاد که نخستین بار است دبیر جشنواره می‌شود، تأکید کرد حتی این جشنواره بدون اکران فیلم ها نیز پروانه نمایش ویژه خود را نیاز دارد. با توجه به شرایط خطرناک سالن های سینما برای حضور افراد در دوران شیوع ویروس کرونا، امسال برخی جشنواره‌های مهم سینمایی جهان مانند کن برگزار نشد و بعد از کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در ماه‌های بعدی، برخی جشنواره‌ها مانند ونیز با حضور سینماگرانی برپا شد که تست ویروس کرونا آنها منفی بود. در این جشنواره‌ها امکان تماشای آنلاین فیلم‌ها برای دستاندرکاران رسانه و مردم گاه به طور رایگان و گاه با پرداخت هزینه اندک فراهم بود که به نظر می‌رسد با مشکل سرقت و تکثیر کپی فیلم‌ها با هر نوع اکران آنلاین در ایران در خصوص جشنواره فجر ناممکن باشد. در این حال دبیر جشنواره اعلام کرده که در صورت وضعیت بهتر و اعلام کاهش ابتلا از جانب وزارت بهداشت ایران، احتمال نمایش محدود فیلم‌ها برای منتقدان و فعالان رسانه‌ای وجود دارد.
امیر پوریا گزارش میداد و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 شب به وقت ایران.